رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه گفت و شنوده رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، امروز روز جهانی مهاجرت است و روز است که از 40 سال به این طرف افغان ها با این پدیده دست و گریبان هستند. بر اساس گفته های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، بیش از 6.5 میلیون افغان همیکنون در کشورهای منطقه و سراسر جهان در حالت مهاجرت و دور از وطن زندگی میکنند. این مهاجرت ها مراحل مختلف داشته: دهه 80 میلادی، 90 میلادی، 2000 و دهه 2010. در هر یک از این دهه ها تعداد از افغان ها بنابر دلایل مختلف خانه و کاشانه خود را رها کردن. در برنامه امشب سوا از ای که برای حل مشکلات از ای افغان ها حکومت افغانستان در دهه های مختلف و کشورهای میزبان چی کارهایی را کردن، خواستیم که صفحات تاریخ مهاجرت افغان ها را ورق بزنیم، ببینیم که در دهه 70 و در دهه 2000 مهاجرین ما از هم چه تفاوتی دارند. در روز زمان چه دلایلی بود که ترک خانه و کاشانه کردن، امروز چی است که اونا را به ترک کشورشان وامی داره؟ در او زمان کشورهای میزبان با اینا چگونه برخورد میکرد؟ امروز کشورهای میزبان با اینا چگونه روبرو است؟ عکس العمل و خلط‌پذیری مهاجرین در دهه های 70 و 80 و 90 میلادی با کشورهای دوم چگونه بود و امروز چگونه است؟ روی می اصل ما مهمانان را از نقاط مختلف جهان در این برنامه دعوت کردیم. مهمان نخست ما از راتب فقیری، عضو فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا. مهمان دوم ما از جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه. و مهمان سوم ما که همه شما با او آشنایی دارن، حفیظ آصفی است که خودش از جمله کسایی است که سالهای پیش افغانستان را ترک کرده. نمیفهمم چند سال است که از افغانستان جدا است، ولی در کل خاطرات دیروز و امروز خواستیم که در این برنامه با هم دیگر یک جا بسازیم و ما به یاد از این خاطرات بگردیم که در 40 سال چه باعث شده که هنوز هم این مردم افغانستان، کشور، خانه و علانی خود ترک میکنن و به خاطر حالا هر دلیلی که هست به کشور دیگه اینا مسکن گزین میشن. من به هر سه مهمان برنامه خوش آمدید میگم. جناب آقای فقیری و جناب آقای حکمت، تشکر از هر دوی شما که در برنامه حضور یافتن و آقای آصفی با وجود مصروفیتاتون تشکر از اینکه در برنامه با ما آمدین. آقای آصفی، از شما پرسان بکنم، شما کدام سال افغانستان را ترک کردین؟
دقیقاً به یادم از 16 ماه جولای 1981، یعنی 38 سال پیش از افغانستان برآمدم. یک مسئله که من میخواستم تذکر بدم و هم هیست که در او مقطع زمانی مسئله مهاجرت مطرح نبود، پناهندگی های سیاسی مطرح بود. بعد از هجوم قشون سرخ در افغانستان، در شرایط حاضر مثلا به خاطر نبود بیکاری، به خاطر مشکلات دیگر، مثلا امنیت، مردم مهاجر میشن یا میشن. در اون وقت یک مسئله مشخص بود، قشون شوروی در افغانستان آمدن و مردم بخصوص از کابل، روشنفکران، جوانان و تکنوکرات ها هدف اصلی حکومت وقت بود و بیشترین از شهرها و از کابل اینا ترک کردن به شکل پناهندگی سیاسی به کشورهای ایران، کمتر بیشتر پاکستان و بعدن به کشورهای اروپایی رو آوردن.
ای که چگونه شرایط برای رفت مهاجرین از کشورهای میزبان، از کشورهای اولی به کشورهای اروپایی و آمریکایی مساعد بود، بهتر به شما میخوام از آقای فقیری پرسان بکنم. جناب آقای فقیری، شما نخستین سال که از افغانستان برآمدین کجا بود، کدام سال بود و کدام کشور اولین به حساب پایگاه شما پس از خروج از افغانستان بود؟
من سال 1988 بود که از افغانستان برآمدم و نخست پاکستان.
آها. و پس از پاکستان، بله،
مرحله مهاجرت پاکستان آمدم به هلند.
بسیار خوب. جناب آقای حکمت، شما چگونه؟
با سلام خدمت شما و شنونده های محترم و
و بدین وسیله روز جهانی مهاجرت به شنونده های عزیز تبریک عرض میکنم. من مهاجرت من سال 2009 به سمت ترکیه شروع شد که 11 سال میشه هنوزم در ترکیه زندگی میکنم یا مهاجرت.
پس ما تقریبا دو نسل از دهه 80 و یکی هم از دهه 2000 با خود داریم. جناب آقای فقیری، آیا دلیل شما هم همین موضوعی بود که آقای آصفی بود تذکر دادن؟ اگر همچنین چیزی بود، پذیرش پاکستان، استقبال پاکستان از شما به عنوان یک مهاجر افغان چگونه بود و ای که شما تانستن به هالند برن، رفتنتان به هالند چقدر زیاد آسان بود؟
ما دلیل برآمدن ما اختناق سیاسی بود که حزب حاکم و زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کشور ما برانداخته بود. همه روشن فکرها تهدید می شدن به یک زندانی شوند و ما عملا بعد از تیر کردن یک دوره زندان دوباره تهدید می شدیم که زندانی شوم. به این خاطر ما کشور ترک کردم، رای پاکستان شدیم. در پاکستان، دولت پاکستان اصولا تنها میزبانی خوب برای عذاب بنیادگرای اسلامی داشت که پالیسی های از اونا را یاد استقبال میکردن و به نفع پاکستان حال بودن. افغان هایی که به اساس دیگر اندیشی و اساس عقاید سیاسی خود از افغانستان آمدن، اونا زیادتر در پاکستان مورد تهدید و آزار قرار می گرفتن، چی از طرف پلیس پاکستان و چی هم از طرف عذاب اسلامی بنیادگرا که در اون زمان در پاکستان فعال بودن و هر کدامشان استخبارات خود داشتن و اینا. خلاصه ای که ما به اساس اشاره که بعد از فرار از افغانستان به پاکستان به او مواجه شدیم، مجبور شدیم که از طریق قاچاق به هالند بیم. کار آسان هم نبود، پول زیاد کار داشت، ولی با کمک دوستای خود تانستیم که او پول بپردازیم و قاچاق بیاییم. البته قاچاق برای دو زمان زیاد فعال بودن، زیاد مشکل هم نبود پیدا کردن یک قاچاق.
آقای یوسفی، شما چی خاطره دارین از پاکستان که گفتن؟
بله، به تایید گفای آقای فقیری که ما تقریبا فقط 5-6 سال زودتر برآمدم و آقای فقیری بدتر، یک مسئله رو میخواستم تذکر بدم که در آغاز همه فکر میکردم که پاکستان بسیار به خوشحالی از میزبان و خیر به شکل خیرخواهانه از افغانا پذیرایی میکنه، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نبود. متوجه باشین که فکر کنین بعد از ای که در افغانستان رژیم طالبان فرو پاشید، سیل کمک ها به افغانستان سرازیر شد از جامعه جهانی. فکر کنید که در اون وقت همین کمک ها، خب شاید بی پیمانانه، اما واقعا به پاکستان سرازیر شد برای کمک به پناهنده های افغان که هیچیش برای پناهنده های افغان از به اصطلاح از گو غدود هم نمی رسید و همیش به جیب حکومت پاکستان وقت سرازیر می شد. زیرن اونا بهشان بسیار جای یک نفع کلان بود که افغان ها در اونجا بیشتر شوند، به این منظور اونا می تونستن از جامعه جهانی طالب کمک بیشتر شوند. امیر هم که آقای فقیری گفتن در پاکستان وقت، من سال 81 تا 82 در پاکستان بودم، آدم های مشخصی بودن که قاچاق می بردن، اونا مشخص بودن، آدم های نامای مشخصی داشتن و بسیار به شکل علنی در هتل ها می آمدن با شما صحبت می کردن و او وقت که ما بودم با این 1,000 تا 2,000 دلار می گرفتن و یک نفر هم نه، مثلا یک تیاره را تقریبا نیم تیاره را می گرفتن. نگفتنمانه که اینا هم با مقامات مسئول میدانهای هوایی پاکستان و یا هندوستان هم داده گرفتی داشتن. مثلا 10 نفر 15 نفر در یک تیاره سوار میکردن و اونا مستقیم میرفتن. مسئله دیگه که بود که تا اون وقت هنوز بین، چون شما خود شما میفهمین، بین حکومت افغانستان و آلمان وقت ویزا وجود نداشت. در نتیجه کسایی که به آلمان میرسیدن بسری وقت تا پناهنده می شدن.
یعنی می توانستن به صورت مستقیم تا زمانی که همین مسئله ویزه مطرح بحث
نشده بود با مجرد پان شدن در اونجا تقاضای پناهندگی می دادن و پذیرفته می شدن. و بعد از او هم چون چه من به خاطرم است برادرم به مشکل رفته بود و پذیرایی خوبی ازش کرده بودند. یعنی به اصطلاح بیشتر ساده تر بود با پول کمتر در مقایسه با امروز.
تسهیلات زندگی چگونه بود زمانی که مثلا یک نفر تصمیم می گرفت که بره در اروپا در فرانسه زندگی بکنه یا مثلا جناب آقای فقیری خواستن که در هالند زندگی بکنن. در اونجا آیا شما به عنوان یک مهاجر زود شامل اجتماع و محیط می شدن یا یک زمان و وقت می گرفت براتون؟
زمانی که شما البته مثلا امریکا شرایط مشخص خود داشت، کشورهای مثل فرانسه شرایط مشخص خود داشتن که حتما باید زبان می فهمیدین یا مثلا شاگردای مکتب استقلال می بودین. وقتی که اونجا می آمدین شما مثلا پذیرفته شده می آمدین. وقتی بس سفارت فرانسه شما یک فرم خانه پوری میکردین و تقاضای پناهندگی میدادین، کار رکم کرده بودم، شما به نام پناهنده سیاسی وارد اینجا میشدین. دفتر مشخصی بود به نام فرانس تر دازیل یا فرانسه سرزمین پذیرفتن پناهجو یا مشخص یک نهاد غیر دولتی بود. شما را می بردن برای کل معاینه سی ای شما تمام می شد، شما را برای یک مدت برای فراگیری لسان برای مدت 6 ماه در یکی از مراکز می فرستادن که آشا و عباطی شما در اونجا می شد و ضمناً لسان یاد می گرفتین. بعد از او با شما را دیگه می گفتن پناهید به خدا و برین وارد اجتماع شوید. یعنی یک امکان بود، البته برای کسایی که آسان بود که قبلا زبان فرانسوی را می دانستن. یعنی و از این خاطر در فرانسه شرایط پناهندگی بسیار دشوار بود، برای اینکه خب باید زمانی استقلال ملالی بسیار اندک بودن.
ای که در این دهه 2000 وضعیت چه قرار است؟ فقط بعد از یک سوال که من از آقای فقیری پرسان میکنم با آقای حکمت خواهد آمدیم. جناب آقای فقیری، در هالند و کشورهای اطراف شما چگونه است؟ در اون زمان امی تسهیلات را که آقای آصفی گفتن در اون زمان بر شما فراهم بود، زبان هالندی هم که زبان آسان نیست تا جایی که من همراه با دوستایم که از هالند آمدن آشنایی دارم. و امروز چگونه است؟ آیا مهاجرینی که امروز میان، اگر شما مقایسه بکنین با مهاجرین دوری خودتان، چه تفاوت وجود داره بین شما و مهاجر امروز؟ فکر کنین که اگر ما بیایم هالند.
تفاوت بسیار زیاد وجود داره. اون زمان که ما آمدیم، کسای مخصوصاً کسایی که قبل از ما آمده بودن، اون زمان هنوز سیستم پناهندگی در هالند زیاد انکشاف نکرده بود. برای اونا راستن اوتل روان می شدن، یعنی برشان دولت اوتل می گرفت، زود مصاحبه می شدن راشان و زود پذیرفته می شدن. ما آمدیم در اون زمان این امکانات نبود، ولی کمپ ها فراوان وجود داشت، امکانات بود در کمپ. و مثلا من 2 ماه در کمپ بودم، بعد از زود راستن هنوز قبولم نشده بودم، بر من خانه دادن و فقط 2 ماه بعدش باز قبول شدم. یعنی در حالی که اگر مقایسه کنیم امرای حال حداقل 6 ماه الا 1 سال کنیم، سال نفر منتظر میمانه تا یک پروسه پناهندگی شروع شود، چون که پناهنده از ایران بسیار زیاد آمدن، کمپا پر است و ظرفیت کاری اداره پناهنده های هالند کم است. باید صبر کنند تا پروسهشان شروع شود و وقت پروسه افغانان شروع میشه در هالند به زودی در ظرف 2 هفته جواب منفی خود میگیرن و بعد از اون یک نوع کشتیگیری بسیار طولانی است همراه دولت هالند تا که یک نفر بتانه جواب بگیره. او را هم بعضی ها موفق میشن، بعضی نه. وقتی که قبول هم شون، امکانات خانه گرفتن اینا باز یک جنجال دیگه است، برای از اینکه شاروالی ها آماده نیستن که پناهنده ها را بپذیرن، برشان خانه بتن به او اندازه که قبلا همی پذیرش وجود داشت و اینا منتظر خانه و یک پا هم میمانن. اما اگر سر مسئله پذیرش بریم، یک تفاوت بسیار اساسی با وجود آمده. وقت افغانا واقعا بایست میمان پذیرفته می شدن، حال مطلوب نیستن زیاد.
یک مسئله رو من میخواستم گپ شما رو قطع کردم آقای فقیری، اضافه بکنم که فراموش نکنیم که در اون وقت یعنی سالهای دهه 80 به این تعداد پناهنده نبود. مثلا کشورهای آفریقایی بیشتر پناهنده نداشتن. بیشتر پناهندهایی که در اروپا، من چون از اروپا صحبت میکنم چون در اروپا بودم، کسایی بودن که از کشورهای اقمار شوروی وقت، چون شوروی وقت هم چون وجود داشت، از آلمان شرق، از پولند، از چکسلواکیای وقت پناهنده میشدن و یا هم از امریکای جنوبی، از کشورهای دیکتاتوری امریکای جنوبی. اما در مجموع به این تعداد نبود. چنانچه در موقع به خاطرم هست که میگفتن که افغان ها تقریبا نیم تمام پناهنده های دنیا را تشکیل میدادن. یعنی اگر پناهنده به شکل منظم تقسیم میشدن، هر پناهنده را که میدیدی 50% چانس داشت که افغان باشه.
بله. به این پناهنده نبود. بعد از 40 سال آقای یوسفی، همین گزارش را که چند هفته پیش ما داشتیم، افغان ها در سال 2019 بیشترین رقم مهاجرین در اروپا در سال 2019 تشکیل میده. پس در 40 سال هیچ گونه تفاوت
اینا نامدن. یک تعداد کمی رفتن دوباره عبدت کردن، اما تعداد بیشتری هم آمدن.
جناب آقای حکمت، شما گفتن در سال 2009 آمدن. شما دلیل برآمدنتان از افغانستان چی بود و زمانی که ترکیه آمدن آیا تصمیم گرفتن در ترکیه بمانن یا که تصمیم دارن که نه یک کشور دیگه را به عنوان مسکن امونه هایتان انتخاب بکنن؟
بله، خب نظر به گفته دو دوست دیگه، ما از نسل چهارونی یا از نوع چهارون مهاجر افغان هستیم که درگیری های اخیر یا دقیقا نارامی های اخیر افغانستان رو ترک کردیم و ای که در ترکیه آمدیم یا ترکیه بمانیم یا ترکیه را به نحوی ترک کنیم و بسته به ایست که وسط دفاتر کمیساریا در ترکیه هستیم و وابسته به ایست که دفتر کمیساریا آیا ما را به یک کشوری سومی جا و جا خواهد کرد یا نه، وابسته به تصمیم های اونا میشه. و مسئله جا به جایی در کشور دیگه از طریق کمیسار معمولاً بخاطر که 10 سال اخیر تعداد مهاجرین از کشورهای مختلف در ترکیه اضافه شده و هم کشورهای اروپایی خودشان هم درگیری موج جدید مهاجرها هستند که از سال 2015 شروع شده بود.
بله.
و اکثر کشور اروپایی بخش ریسیتلمنت یا جا به جایی را متوقف کردن از ترکیه و در مجموع از کمیساریا متوقف کردن.
بله.
و خودشان درگیری همون مشکلات داخلی خودشان حل بکنن.
بله. جناب آقای حکمت، بله، میخوام این سوال بکنم. شما در سال 2009 آمدن و امروز از سال 2019، شما چه تفاوت بین حداقل 5 سال پیش از آمدنتان و 5 سال بعد از آمدنتان در خود ترکیه هستن در برخورد و رفتار و تعامل که حکومت ترکیه با مهاجرین داره؟
خب اگر یک نظر کوتاهی بسازیم، در موج اولین موج از مهاجرت که در ترکیه آمدن در سالهای 1979 تا 1985، چیزی در حدود نظر به آماری که محققین ترکیه میگن، چیزی در حدود 12,000 تا 16,000 مهاجر افغان که بیشترشان ریشه نژادی ترک نژاد داشتن آمده بودن که دولت موقت وقت ترکیه اونا را به دسته های 2000 نفری 1000 نفری در شورای مختلف تقسیمات کردن، برایشان زمین دادن، خانه دادن و تابعیت دادن. اونا فعلا همه ایشان اگر نسل قبلیشان هنوز زنده باشن ممکنه خاطرات اندکی از افغانستان داشته باشن، اما نسل فعلیشان فقط اگر گاهی گاهی اونا را ببینیم میگن که پدر ما فقط از افغانستان بوده، اونا دیگه ترک شدن،
یعنی خلق شدن که اجتماع کاملا.
بله. اما سیستم فعلی ترکیه در قیاس با سیستم قبلی ترکیه اصلا قابل قیاس نیست. فعلا مهاجره که مثلا فرض کنم 10 سال قبل آمدم داخل ترکیه و اگر کمیتاری ما را جا به جا نکنه در کشور دیگه ای، و ترکیه هم سیستمی وجود نداره که مهاجره که سطح کمیتاری های سازمان ملل باشن، ترکیه اونا را هیچ زمانی تابعیت نمیتن برایشان و زمینه ادغام در داخل ترکیه برای مهاجرای چی وجود نداره، مهاجرایی که جدیدن وارد ترکیه میشن.
آها، بسیار خوب. تشکر از شما. خب گپ از ادغام شد آقای اسفی، چگونه خلط میشد مهاجرین که به اروپا میمدن؟ شرایط حکومت ها برایشان مساعد میساخت یا که بالاخره خودشان مجبور میشدن که خود با جامعه و اجتماع وفق بدن؟
ولی هر دو طرف بود. یک مثلا که بازم برمیگرد چون با گپ قبلی خود که او تعداد پناهجو در وقت بسیار زیاد در مقایسه با امروز اندک بود و همه اجتماع ما از فرانسه صحبت میکنم چون 14 سال در اونجا بودم بسیار به سادگی پذیرفته میشد. بار بکنین من در 14 سال حتی یک بار هم ما قربانی تبعیض نژادی نبودیم. حتی بار بکنین در دفاتر پلیس برای گرفتن ویزا یا تمدید ویزا و یا تمدید اوراق پناهندگی وقتی مراجعه میکردیم با مجرد که میفهمیدن شما افغان هستین یک برخورد بسیار خوب و بدیدیم با یک شکل تقدیرآمیز به شما میدیدن که کشور ما با جنگ بود با قشون اتحاد شوروی واقعا بسیار برخورد خوب بود و از این خاطر درها بروی به خاطر کار به خاطر تحصیل بیشتر برای ما باز بود. ما تانستیم در اونجا تحصیل بکنیم، ما تانستیم بسیار براحتی در اونجا کار پیدا کنیم، اجتماع بسیار برخورد خوبتر داشتن مردم.
جناب آقای فقیری فکر میکنن چی شد که صفحه برگشت؟ مثلا جناب آقای حکمت گفتن که در گذشته برای افغانها تابعیت داده می شد، حالا نسل بعدی کاملا فقط میگن پدرشان افغان بوده و خودشان ترک شدن. مثلا آقای یوسفی از پذیرش اجتماعی فرانسه در قبال کسایی که می آمدن صحبت می کنن، ولی امروز آنچنانی که بود نیست. کجای پای لنگید تا اینکه آیا مهاجرین زیاد شد یا نه سیاست ها تغییر خورد؟
سیاست ها تغییر خورد. قدم اول یا علت اولی این بود که در افغانستان باز از 2001 زمانی که حکومت جدید به وجود آمد که از پشتیبانی امریکا و اتحادیه اروپا برخوردار بود، مثلا در اروپا افغانستان یک دولت امن شناخته شد با وصف از این که اگر طالبا از بین رفتن، طالبا رفتن پاکستان و دوباره جنگ شروع کردن، یعنی که بی امنیتی دوباره شروع شد و بسیار روز به روز وسیع‌تر شده رفت. ما افغانستان هنوزم به نظر از اینا یک کشور امن است و وقتی که یک نفر از یک کشور امن برای باید ثابت بسازه که شخصا مورد تعقیب قرار داشت با اسناد و مدارک بیایه و غیره و غیره که در واقع یک چرخش 180 درجه نسبت به گذشته نشان میده. تا 2003 افغان ها اینجا در اروپا اگر باعث پناهندام قبول نمیشدن، باعث پناهجوی اجتماعی شناخته میشدن و یک نوع تحمل میشدن به حساب. هیچ وقت اخراج نمیشد یک افغان از اروپا و برعکس برشان به یک شکل اقامت میدادن که بتونه زندگی خود نرمال پیش ببره. اما از 2003 به بعد هم پذیرش بسیار زیاد مشکل شد و هم بعد از 2015 که دلیل دومش است، بعد از آمدن سیلاس های پناهنده ها از تمام کشورها بخصوص از افغانستان، همی تمایل به پذیرش افغان ها بسیار، نه تنها افغان ها بلکه همه پناهنده ها بسیار کم شد. حتی عذاب و نیروهایی که قبلا بسیار خوشبین بودن به پناهنده ها، یعنی خوشبین به پناهنده ها دانسته می شدن، اونا هم آهسته آهسته فاصله گرفتن و موج فاشیستی که در اروپا سرکشید عذاب میانه رو هم شدند که اینا اگر پشتیبانی از پناهنده یا خواستای پناهنده ادامه بتن، همی موقعیت خوده که در پارلمان دارن از دست نتن، بنابرای پالیسی ها مخالفت با پناهنده تغییر خورد.
بله تشکر. میخوام یک نکته اضافه بکنم برای هر سه شما که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز گفته که 365 نفر به گونه داوطلب و 967 پناهجوی افغان به گونه اجباری از کشورهای اروپایی در 11 ماه گذشته به افغانستان اخراج شدند. جناب آقای حکمت، روند اخراج اجباری افغان‌ها در ترکیه چگونه است؟ حالا کسایی که در اروپا میرسن تا زمان زمانی که اگر رد میشن یا در اونجا قبول میشن یک زمان را میگیرن، ولی ترکیه که فاصله نزدیک است، در اینجا آیا شرایط پذیرش و یا شرایط از اینکه اونا بتونن یک زندگی مثل طور مثال که اگر در پاکستان است یا در ایران از زندگی کنن برز نام مساعد است، یا که نه شرایط برشان سخت‌تر است؟ بسیار کوتاه اگر بر ما جا بتن.
بله، خب رویش دیپورت یا رویش برگشت مهاجرات در مهاجرای افغان به خصوص از ترکیه به کابل نسبت به سالهای قبل تغییر کرده، بعد خصوصا بعد از اینکه بعد از سال 2018 برگشت مهاجرای افغان نظر به توافق با دولت ترکیه با دولت افغانستان افزایش یافت. مثلا سال گذشته چیزی در حدود 30,000 نفر برگشت داده شد که دولت ترکیه میگه اینا رضایت خود برگشتن، اما خب ارتباطی که با مهاجرا دارن اکثرشان میگن که شرایط کمپ ها نامساعد است و بسیار طول مدت نگه می دارن، ما حاضر به برگشت نیستیم، اما خب وضعیت نامناسب نگه می دارن که ما مجبور شویم برگردیم. اما امسال تعداد برگشت کننده ها از نسبت به سال گذشته دو برابر اضافه شده. آمار که دولت افغانستان میگه 25,000 اما آمار برگشت داده شده، اما آمار که دولت ترکیه در ماه قبلی اعلام کردن چیز در حدود 53,000 پناهجوی افغان امسال از ترکیه برگشت داده شده.
حالا که در بین زاد داوطلب و اجباری هر دویش هست.
بله،
که داوطلب و اجباری هر دویش ده شامل میشه؟
خب مشخصا بله، خب نمیگم کامل اجباری است، تعداد خانواده هستن که بعد از اینکه ایران ترک میکنن با ترکیه میخوان زندگی بکنن، مشکلات زبانی، مشکلات مالی چیزا رو در این مسیر تجربه میکنن، خودشان حاضر به برگشت هستن. اما تعداد زیاد از مهاجر افغان که بیشترشان مجرد هستن حاضر به برگشت افغان نیستن، اما اونا در مسیر راه وقتی که دستگیر میشن در داخل شهرهای مثل استانبول بازداشت میشن، اونا چی بخواین نخواین بعد از مدت بعد از بازداشتگاه ها دیپورت میشن.
جناب آقای یوسفی، در زمان شما هم بازگشت اجباری وجود داشت؟
هیچ اصلا بازگشت وجود نداشت، صرف یک یا دو مورد بود که کسایی بودن که مرتکب جرم شده بودن. و اما هیچ به این صورت، برای که شما فکر کنید وقتی یک پناهنده از کشور میایه هیچ ورق مشخص نداره، در نتیجه او را به جای دوباره نداشتن که دوباره بفرستن. هیچ، من در این 14 سال که در پاریس بودم حتی یک مورد هم برای که من زیاد هم روی جمعیت افغان در تماس بودم و بعضا همراهشان کمک هم میکردم به خاطر که لسان فرانسوی را خوب بلد بودم، هیچ موردی وجود نداشت.
جناب آقای فقیری، امروز هم بعضی کسایی هستند که واقعا بنابر مشکلات امنیتی افغانستان ترک میکنن، حالا به هر دلیلی که از مناطق مختلف. در گذشته کسایی که رد میشدن اونا رو گفتن تا یک اندازه نگه به حساب برزونا یک پناهجویی اجتماعی میدادن، آیا امروز هم همونطور یک حالتی هست که نه حتما باید اینا اخراج شون؟
امروز حالت بسیار بد است. امروز حتی فامیلا بارزی که قبول نمیشن، ولوی که امنیتشان هم در خطر بوده باشه در افغانستان، اما اگر گپشان دولت هالند و دیگه دول اروپایی قبول نکنم، باور نکنم، در صورت دوباره باید برن به کشور خود و اگر به رضایت خود نرن بزور اخراج میشن، بشمول فامیلا زندانی میشن و بعد اخراج میشن.
جناب آقای فقیری، پس شما به عنوان یک کسی که در اروپا زندگی میکنین، عضو فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا هستین، آیا کسایی که به هدف آمدن به اروپا فعلا در ترکیه هستن یا میخواین که از افغانستان براین، ای یک مسیر درست است که طی میکنن در شرایط کنونی؟
نه، به نظر من یک انتخاب درست نمیکنن، برای اینکه
شرایط سخت شده،
شرایط در اروپا بسیار سخت شده. اگر خوش شانس باشن شاید بعد از چند سال پذیرفته شون، غیر از او با یک مایوسیت بسیار زیاد مواجه میشن و مشکلات روحی مختلف برشان پیدا میشه. بسیار مایه تاسف است، ولی
با سپاس و شکران از هر سه مهمان برنامه جناب آقای صفی از اینکه وقتانه دادن به وجود مصرفیتایتان، از جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه و جناب آقای راتب فقیری عضو فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا. تشکر از هر سه شما و با امید روزی که این روند دوامدار که 14 ازش گذشته از مهاجرت افغان یک افغان ها یک نقطه پایان بگیره. ما قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشم. شام خوش داشته باشین. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره.